بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهه قرآن فی شبهت المعدوم المطلق. این قرآن میتونه بحثای خیلی خوبی رو در بر داشته باشه. حالا سعی میکنیم امروز اگر رسیدیم که اصلش رو بخونیم، اون بحثای خوبی که یه بحث بسیار خوب و اصولیست که خیلی پرثمره. حالا ببینم اگر انشالله رسیدیم و بحثمون به هم نخورد، انشالله فردا مطرح میکنیم بحث رو. به نظرم بحث خوبیست. اساسا بدونیم بحث های اخیر همه درباره عدم بود و این هم یه بحثیست که پیرامون مباحث عدمه. البته این قرر پنج شبهه رو در بر داره. یکی شبهه معدوم مطلقه و چهار شبهه دیگه مربوط به بحث معدوم مطلق نیست، اما اسمشو گذاشتن معدوم مطلق، شاید به خاطر اینکه در حقیقت روند بحث در حیطه عدم بود، این بحث رو هم در محدوده عدم طرحش کردن. نکته دومی که خوبه پیش از بحث بهش اشاره بکنیم این که اساساً این بحث همونطور که راجب معدوم مطلقه میتونه راجب مجهول مطلق هم مطرح بشه، ولی اینجا به واسطه اینکه بحثا در دایره وجود شناسی است، بیشتر طرح بحث رو در عنوان معدوم مطلق به کار میبرن. اما این همین حرفا رو ما میتونیم احیانا در باب مجهول مطلق هم مطرح کنیم و بگیم.
فیدت وجود شبه معدوم مطلق یا خودش که وجود، یعنی چیزی نیست که احکامش وجوده؟
نه، حالا میگیم پنج شبه هست که این اسم این شبه شده شبه معدوم مطلق، یعنی در حقیقت در جواب به معدوم مطلق، جواب به شبهی که این شبه پیرامون معدوم مطلق است.
بعضی قائل به وجود هستن.
نه 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 نه، اصلا میگم شبه رو بر اسم شبه هست، مثل شبهه ابن قبه، این اسم شبهه شبهه معدوم مطلقه، به خاطر اینکه پیرامون معدوم مطلق قرار شبهه شده به این اسم مورد اشاره قرار داره. خب این نکته اول. نکته دومی که خوبه بهش اشاره بکنیم این که اساسا بدونیم احکام عقلی تخصیص بردار نیستن. این نکاتی که میگیم بیشتر آمده بحثمونه و ما در احکام شرعی میتونیم تخصیص بیاریم، اما در احکام عقلی نمیتونیم تخصیص بیاریم. یه شبهه‌ای وجود داره تحت این عنوان که اگر شما وارد یک شهری شدید، یه نفری اومد گفت آقا نگاه کن، یکی از اهالی خود این شهر اومد گفت نگاه کن همه اهالی این شهر دروغگو هست، همه اهالی شهر دروغگو هست. اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که این یه پارادوکس در درون خودش داره. اگر همه اهالی شهر دروغگو هست، خود این فردم یکی از اهالی شهر، و اگر خود این دروغ میگه پس این جملش هم دروغ، اگر این جملش دروغه پس همه اهالی شهر دروغگو نیستن، باز اگر همه اهالی شهر دروغگو نیستند پس خودش هم نیست، پس خود این فرد هم دروغگو نیست. وقتی دروغگو نبود جملش راست، وقتی جملش راسته پس اهالی شهر دروغگو. اینا رو بهش میگن پارادوکس های منطقی، یعنی چیزهایی که از صحتشون فساد لازم میاد، از صحتشون کذب لازم میاد، در مقابل پارادوکس های وجودی که چیزهایی هستن که از وجودشون عدم لازم میاد. مثلا این که برهانی که استناد میکنه انکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این در حقیقت استناد به یه پارادوکس وجودی میکنه. داره میگه اگر فرض کردی دو خدا را، فرض دو خدا سر از نفی خدا در میاد. تمام. عالمی در کار نخواهد. اون پارادوکس وجودی است. یعنی تناقض به تناقض هر چیزی که از وجودش عدمش لازم میاد. اما اینجا پارادوکس وجودی نیست. پارادوکس چی؟ منطقی است. یعنی شما در دل خبر از صحت فساد کذب لازم میاد. از کذب صدق لازم میاد. مثال قبلا زدیم، یه کارتی دست شما میدن، این ورش نوشته هر چه آن طرف کارت نوشته است
دروغ،
اون طرف کارت نوشته هر چه آن طرف کارت نوشته است درست است. چیه این؟ چجوری حلش میکنی؟
نمیشه.
اون دفعه هم گفتیم باستا
هر طرف آدم نگاه
کنه شاید این که نگاه میکنید برمیگردید اونید نوشته راسته، برمیگردید اگه راسته که اون دروغ، اگه اون دروغ این راسته، با هم تکاذب میرن. حالا این شبهه بسیار معروف نیست، خیلی ها تلاش کردن که این رو حلش بکنن، بگن که چیه. لازمش اینه که بگیم قضایا نه صادقن نه کاذب. قضایایی داریم که هم صادقن هم کاذب، یا نه صادقن نه کاذب. حالا این رو چی گفتیم؟ برای که بگیم اساسا احکام عقلی تخصیص بردار نیستن، در ذیل اون مثال همه افراد شهر دروغگو هستن رو گفتیم. جواب به همه افراد شهر دروغگو هستن، یکی از جواباش میتونه این باشه بگیم همه افراد شهر دروغگو هستن الا این آقا. اون که عقلی نیست، جمله است. این فردی که اومده این حرف رو به شما زده به دلالت حال یا التزام یا هر دلالتی که میخواید درست کنید، لفظیه، حالیه، منطقیه و دلالت عقلیه، به هر دلالتی بگید این معناش اینه که همه افراد این شهر غیر از من دروغگو هستن. باید تخصیص مشکل حل کنید. این تخصیص تو کارت نمیاد، اما تو اونجا میاد. اما یه سری احکام عقلیش که این احکام عقلی دیگه تخصیص بردار نیست. پس اگر ما به یک تناقض‌های لفظی شرعی رسیدیم که تخصیص درش راه داره، خب یکی از راه‌های حل مشکل اینه که به تخصیص بزنیم. اما احکام عقلی اصولا تخصیص بردار نیست. علتش هم اینه که در احکام عقلی شما ملاک رو در میارید. اگر میایید میگید که الف ب است، عقلن دارید میگید ملاک الفیت با ملاک بیت تصادق داره، سازگاری داره، نمیتونن دو تا از هم منفک بشن. به همین بیان میخوام بحث اصولی بکنم در ذهن مبارکتون باشه، و اون این که اساسا اطلاق در اصول داریم. در چیا راه داره؟ مربوط به دلالت‌های لفظی است. در ادله، در دلیل عقلی اطلاق راه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در دلیل عقلی ما مبهم نیست مسئله برامون. اطلاق فرع ندانستنه. یعنی شما میای اینجا میگی قندونها را بیاور، یا قندون را بیاور، من نمیدونم مراد شما چیه. میام مقدمات حکمت میزنم، میگم نمیدانم مرادش چه بود، آیا قندون سفید بود یا قندون سیاه، هر دو رو میارم میگم اگر میخواست سفیدها را بگوید میگفت، اما قرینه نگذاشت، پس مرادش همه ماهیت قندونه. اطلاق گیری میکنه. لکن در ادله عقلیه، چون عقل ما حاکمه، یعنی به نوعی خودمون حاکم هستیم در این مسئله، نمیدونم نداره، من مراد شما را نمیدونم، اطلاق گیری میکنم. اما مراد خودم را نمیدونم که نداریم. یعنی چه مراد خودت را نمیدونی؟ بالاخره ملاک را میدونی. وقتی ملاک را میشناسی پس میدونی حکم کجا هست، کجا هست. اگه ملاک را نمیشناسی نمیتونی حکم عقل کنی. عقل در ملاکاتی حکم میکنه که اصلا نارو میشناسه. به همین بیان تخصیص بردارم نیست احکام عقلی، چون احکام را میشناسه. از اول حکم رو موضوعی میبره که اون موضوع ملاک این حکمه، اون موضوع ملاکدار این حکمه. اگه ملاک از حکم هست، اگه نیست تخصیص هم خارجه، تخصیص برای صادق نمی کنه.
تخصیص منافع
ملاک تخصیص هم خارجه اصلا از اول تخصیص، یعنی از اول این تحت این عنوان نیست. ما مثلا میگیم جان القوم، قومی ها اومده، حالا یه اسلامی نایمد، این از دلیل من تخصصا خارجاتا شامل اون نمیشه از اول. اگه شما میگی اجتماع نقیزین باطله، یعنی با برهان عقلی به این رسیدی که اجتماع نقیزین باطله. اگه چیزی اجتماع نقیزین هست، پس این ملاک عقلی توش هست، پس باطله. اگه چیزی اجتماع نقیزین نیست، اصلا تخصصا خارج جزء این مجموعه ما
نگفتید،
اصلا زیده این نیست. لذا حتما عقل باید موضوعش منقه، مشخص، روشن، حدود و ثغور معلوم، هیچ توهم شکی درش نمیاد که ما بخواییم به دنبال اطلاق گیری بگردیم.
ما ظاهرم وقتی که ادله میگیم قدر ما دیقن از دلیل اینه، مثل اینکه جهل داریم نسبت تو بعضی از مساجدش.
دلیل لفظی
نه،
تو اجماعات دلیل لبی اجماع بس. اجماع ممکنه نده، اجماع رو میگیم اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم چون میگیم لفظ نداره، لفظ نداره، میگیم قدر متیقن میگیریم، اون بحث دیگه. الان ما تو دلیل عقلی هستیم، نه همه لبی ها، من اصطلاح لبی به کار نبردم. اجماع رو باید قدر متیقن گیری کنم، دلیل عقلی قدر متیقن نمیخواد، روشنه دلیل عقلی به وضوح، چون خودت قانون گذاری معنا نداره بگی نمیدونم. اگه نمیدونی چه قانون گذاشتی، وقتی قانون میذاری در حقیقت موضوع مشخص با همه ریزکاری ها، حکم مشخص با همه ریزکاری ها، نسبت مشخص، خود آدم قانون گذاره دیگه، و خود ما بالاتر از خود ما. چون من چه میگم، من آلوده به شوائب احساساتم، فرض اینه که عقل یعنی اون شائبه هیچ احساسی هم درش نیست، میره در موتن کلیات و مشخصات دقیق. خب این نقطه دوم، اینو گفتیم. چرا؟ برای این که این مقدمه دوممون کارایی داریم، بعدها باش کار. بحث سوممون این که نکته بسیار مهمه است، ما در صدق خارجی، به تعبیری در مرحله صدق، همه قضایای موجبه محتاج به موضوع هست. یعنی وقتی میخوایم بگیم زید آمد، باید زیدی باشه تا این قضیه صادق باشه. اگه زیدی در عالم نیست، زید آمد صادق نمیتونه باشه. اگر میگویم دیوار سفید است، باید دیوار باشه تا سفید است بر او صدق کنه. لشیئن لثابت. اما در سلب این مسئله صدق نمی کنه. در سلب، در مرحله صدق، دقت کنیم، میگم مرحله صدق کار داریم، در مرحله صدق و کذب، در سلب بتونه سالبه به انتفاع موضوع باشه. میگیم دیوار سفید نیست، بتونه دیواری باشه و سفید نباشه، بتونه دیواری نباشه. این در مرحله صدق، چون سالبه به انتفاع موضوع داره، این صدق و کذب، صدق و کذب قضیه. اما در مرحله‌ای که ما می‌خوایم خبر بدیم، در مرحله اصل اخبار، نه صدق و کذب، اخبار قبل صدق و کذبه، من اول اخبار می‌کنم، بعد یا صادق یا کاذب. در مرحله اخبار هم سالبه هم قضیه موجبه، هر دو محتاج به موضوع هست. اینجور نیست که ما بتونیم راجع به چیزی سخن بگوییم که اون موضوع نداشته باشه. اگر من میام میگم بخاری اینجا نیست، باید حتما موضوع که بخاری تصور بشه در ذهن من، یک وجود پیدا بکنه، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی، بعد بتونم راجع بهش حرف بزنم. ممکنه این حرفی که میزنم کاذب باشه، یا صادق باشه، کاذب و صادق نیست، این تطابق با خارج نداشته باشه. ولی نمیتونم راجع به چیزی که نیست صحبت بکنم. پس یه مرحله اخبار داریم، این وقت خبر میخواییم بدیم، اصل الخبر محتاج موضوعست، چه سالبش چه موجبش. اما در مرحله صدق و کذب بله ممکن که سالبه بدیم، موضوع نداره. این چون ممکنه به اذهان خطور کنه، بعدن تو بارخانه های بعدیمون یه اشکال پیدا بشه. و مطلب آخر قبل از اینکه وارد بشیم، این که این بحث ما با تمام و طول و تفصیلش ربطی به این که آیا ماهیت ما وجود ذهنی تطابق ماهوی داره با وجود خارجی یا نداره، نداره. این بحث رو تحت اون نیاریم، اینو بیشتر رو متنمون توضیح. خب یک سری شبهاتیست که حلش یه جوره. مرحوم آیه 5 شبهه رو مطرح میکنه، اما چون مهمترین اینها و در حقیقت ارزشمندترینشون بحث شبهه معدوم مطلقه، از این شروع میکنیم بعد برمیگردیم به بقیه. شبهه معدوم مطلق اولا در منطق پیدا شده و این اساسا شبهه‌ای است که مربوط به منطق بوده، بعد وارد فلسفه شده، در فلسفه هم طرح شده و مطلب مورد مناقشه و مباحثه قرار گرفت. بحث در اینه که معدوم مطلق، غیر مطلق یعنی چی؟ یعنی غیر مقید. معناش یعنی که نه در خارج نه در ذهن. المعدوم المطلق، این مطلق رو معنا کنه، یعنی حرام شه نه در ذهن و نه در خارج وجود نداره. میگن المعدوم المطلق لا یخبر عن، از چیزی که نه در ذهن نه در خارج وجود نداره نمیشه خبر داد، لایو نمیشه ازش خبر. مقدمه سومی که نقل عرض کردیم و از بیرون گفتیم این بود که برای مقام خبر سالبه به انتفاع موضوع نمیشه آوردن، سالبه مال مقام صدقه، صدق و کذبه. اینجا مقام اصل الخبر. ما راجع به چیزی میتوانیم خبر بدهیم که یک نحو وجود داشته باشه، چیزی که مطلقا وجود نداره نه در ذهن نه در خارج اش میگن المعدوم المطلق. المعدوم المطلق لا یخبر عنه، ازش نمیشه خبر داد.
نمیشه تصورش کنی
که خبرش خبر. به معنی تصور کردی وجود داره دیگر، معدوم المطلق. به معنی اینکه شما تصور کردی دیگه، هر چی تصور کردی اون المعدوم المطلق
معدوم مقید در ذهن
مثلا. حالا ما الان راجع به معدوم معدوم دیگه، یعنی شی وجوده. نه معدوم مطلق نیست، دیگه معدوم معدوم هم نیست، یعنی وجوده.
معدوم مطلق لا یخبر عنه، همین که
من خبر دادم. خب باریکلا، اصل شبهه میگه شبهه معدوم مطلق اینه، همین که شما میگید شبهه اینه که شما میگید خیلی خوب، این نظر منطقی درست، اما المعدوم المطلق لا یخبر عنه خود این یه قضیه. خب این برای اینکه شما هم لعبه هم شاید بلدید جوابشم راحت حله. البته حالا البته یه مقداری وقتی گفتم میشه راجبه زیاد حرف زد، اینکه تو یه ذره کنکاش بیشتری در بحث کنکاش غلط کاوش، کاوش بیشتری، کنکاش یعنی مشترک، کاوش بیشتری در بحث حمله اولی و حمله ذاتی حمله شایع میکنه. المعدوم المطلق لا یخبر عن یعنی شبهه اینه که اگر این معدوم مطلقه که میگید، پس چرا خبر ازش دارید؟ چون لا یخبر عن خودش میشه خبر، المعدوم مطلق میشه مبتدا، خبر و مبتدا. اگر که معدوم مطلق نیست، پس چطور میخواید بگید که این ربطی به قضیه داره؟ اون چطور این مصداق بر اون شیه؟ این یکیشه. یا مثلا فرض کنید یکی دیگه از شبهاتی که اینجا مطرح شده اینی که انسان میتونه عدم خودش رو تصور کنه، عدم خودش رو تصور کنه. خب اگر او عدم منه، پس وجود داره چون تصور شده. مستقل من، این عدم رو که عدم منه متصف به وجود کرده. از اون عدم منه، عدم از طرفی هم عدم من نیست، اون وجود داره، وجود عقلی ذهنی. یا گفتن میتواند عدم غیر خودش رو تصور کنه، شبه دوم اینه، عدم غیر خودش رو تصور کنه. خب اگر این عدم موجودات خارجی است، آقای اسدی بیاید تو بشید، اگر عدم موجودات خارجی است، خب این عدم موجودات خارجیه از طرفی وجود خارجی، از طرفی عدم وجود خارجی. یا گفتن وقتی تقسیم میکنن، یا در جمله معروف شریک الباری ممتنع آن، میگن شریک الباری ممتنع آن. خب شریک الباری ممتنع آن، اگر شریک الباری ممتنع آن یعنی وجود نداره، اگر وجود نداره چطور من اومده موضوع واقع شده در اینجا؟ یا شبهه پنجمی رو مطرح کردن، گفتن شما میایید تقسیم میکنید شی رو به ثابت و لا ثابت. چیزی که لا ثابت هست که نمیتونه ازش راجع به صحبت کنید، پس همین که دارید راجع به این صحبت میکنید پس راجع به این ثباتی داره، از طرفی لا ثابت هست، از طرفی ثابت. خب پس دوباره دقت کنید، المعدوم المطلق رو این بحث کنیم، تو بیشتر بحث کنیم. المعدوم المطلق لا یخبر عن، شبه اینه اگر راجب المعدوم المطلق خبر نمیشه داد، چرا الان اومده موضوع برای این قضیه شده؟ چرا خودش اومده موضوع شده دارید ازش خبر میدید؟ لا یخبر عن نحو خبر لل معدوم المطلق. این قلت المعدوم المطلق لا یخبر عن الا به این خبر، فقط یه خبر میشه بشه تخصیص پردامش گفته شده، این که گفتم آجی نگفته ما داریم ولی گفته شده که گفتم فقط این نوع خبر رو میشه راجع بشه داد. نه این تخصیص پردار نیست. خب
رسائل خوندید سال اول که بعضی مواقع قضیه موضوع خودش رو در بحث در اون موضوع خودش صحبت نمی کنید، رسائل چی در اینجور مثلا فرق کنید تو نظر نسبیت میگن همه چیز قابل یعنی تو تغییر و تحول هست، بعد دیگه
همین با همین راه حل میشه، با همین بیان حلش میکنه، اونم مصداق همه. خب اصل شبهه رو تقریر کنیم تا بعد جواب شد. قرارون فی دفع شبهه المعدوم المطلق لما کان النفس الناطق من عالم الملکوت والقدره، این از بیرون بگم دقت کنید، عالم ملکوت گاهی اوقات اطلاق میشه در مقابل جبروت، سابقا بحثای یادتون باشه بحثای قبلا پارسال مفصل گفتیم، گفتیم عوالم پنج گونه، عالم اول ناسوت یا نه ملک اصطلاحاتش، یا ملک بهش میگن یا ناسوت، این عالم ماده، عالم بعدی ملکوت که عالم تجرده اما تجرد ناقصه، عالم بعدی عالم جبروت یا تجرد تامه یا دیگه عالم عقول، بعدیش لاهوت که عالم اسماء و صفات، بعدی مقام هاهوت که میگن مقام چیه؟ مقام ذات. البته گفتیم اینجا ممکن اصطلاحات دیگری هم در این باب مطرح کنن، مثلا فرض کنید که بیان بگن نه هاهوت مقام ذات نیست، مقام ذات متعین اولیه است، یه مقام بالاتری داریم به نام عنقاء مغرب که مقام بالاتری است.
نه
اصلا عرفانیه تو اونجا اصلا نباید تر بشه. اما در هر حال فلسفه ملا صدرا مأخوذ از عرفان و آمیخته با مباحث عرفانی است، در نتیجه اینا توش راه داره. حالا ملکوت گاهی اوقات گفته میشه و فقط و فقط شامل همون مرتبه ملکوته که خودش تقسیم میشه به دوتا، ملکوت اعلا، ملکوت سفلا. ملکوت اعلا ملکوتی است که محل نفوسه، ملکوت سفلا ملکوت عالم مثاله. لذا ما ممکنه در همین عالم چون تجرد ناقصه داریم، طبق نظر نفس تجرد ناقصه در این بدن داره، همین الان عالم مثال داریم، مثالات داریم، خیالات داریم. این مثال ما که البته مثال متصل به بدنه، این مثال متصل بعضی اوقات میان منفصل میشه. این انفصالی که از بدن پیدا میکنه به نوعی وارد عالم ملکوت سفلا میشه. آیه‌ای که خوندیم روز گذشتهش، روز سه‌شنبه خوندیم که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. این نوع موت در منام، یعنی توفای در منام، رفتن در این بدن به عالم ملکوت سفلاست. ملکوت اعلی عالم نفوسه، یک نحوه تجردی بالاتر داره. لذا تعبیری هم که میکنن میگن آقا به ملکوت اعلی پیوست، چون میگن همه انسان ها وقتی مردن وارد ملکوت سفلا میشن. ملکوت سفلا رفتن کاری نداره، چون در همین دنیا در حالت خواب وارد ملکوت سفلا میشن. بلکه طبق نظر صدرا حیوانات هم وارد ملکوت سفلا به نوعی میشن. اما بعضی ها هستن که در این عالم صعود بالاتری دارن، وارد عالم ملکوت اعلا میشن، ملکوت سفلا رو در همین عالم پی میکنن. خب گاهی اوقات ملکوت گفته میشه فقط در عداد جبروت، گاهی اوقات ملکوت گفته میشه، این اطلاق دومش محل بحث امروز ماست، ملکوت گفته میشه هم بر ملکوت سفلا، هم بر ملکوت علیا و هم بر جبروت صدق میکنه. و از اونجایی که عالم ملکوت عالم تأثیرگذاری در عالم ملک و عالم ناسوته، به صورتی موجودات ملکوتی اقوا و قدرتمندتر از موجودات ملکی و ناسوتی هستند. خب
ملکوت با اتفاق میشه بر جبروت هم،
بر جبروت هم، یعنی بر
اطلاق
میشه. حالا به این بیان نفس ناطقه ما در ملکوت سفلاست، یعنی چون همین در همین عالم توانایی رو داره که یک نوع تجردشی داشته باشه، ناقصه خاص داشته باشه. چون این گونه است، نفس ناطقه ما در این عالم ملکوت قدرت تأثیرگذاری در عالم ماده داره. این تعبیر ایشون رو ما این خط معلوم بشه. لما کان نفس ناطقه من عالم ملکوت و القدره، عالم ملکوت عالم قدرته، در اونجاست که قدرت وجود داره. کان لعقل نقتدار و انتصورا، حدفش اطلاقه. چون این گونه است عقل ما این اقتدار و توانایی را دارد که تصور بکنه عدم خودش رو، چون توانمنده، ای عدم نفسه، عدم خودش رو. فیلزم، لازم میاد اتصاف العقل بل وجود ول عدم، لازم میاد که عقل هم به وجود متصف بشه هم به عدم. چرا؟ چون از طرفی عدم تصور کرده، از طرفی داره تصور میشه، چیز که تصور میشه موجود. نه یعنی ذهن. فیلزم اتصاف العقل، یعنی ذهن، به وجود و به عدم. یعنی عقل از آن حیث که تصور میکند وجود است، و از این حیث که تصور کرده عدم خودش رو معدوم. خب عقل ما این اقتدار رو داره که تصور بکنه عدم خودش رو و عدم غیرهی من الموجودات الخارجیه، من بیان غیره، عدم غیر خودش رو تصور بکنه که این غیر خودش چیان موجودات خارجیه، موجودات خارجی است. در نتیجه لازم میاد اتصافه ها اون موجودات خارجیه متصف بشن بل وجود ول عدم. چرا معدومن؟ چون ما تصور کردیم عدم زید رو. چرا موجودن؟ چون خب بالاخره وجود داره دیگه. شبه خیلی شبه این مخصوصا یه دونه آخری خیلی ضعیف. و لهو اقتدار و عقل ما این اقتدار رو داره که ان یخبرا خبر بده ان نفی مطلق و عدم بعد، بیاد خبر بده از نفی مطلق و عدم بعد. بعد همون مطلق این محلی این شبه معدوم مطلق از اینجا شد. هذا من اضافه الموصوفه الى الصفه، یعنی نخونید نفی شیء مطلق مضاف مضاف الیه نخونید، مثل عینک پشت گفت تیر مژگان تو از عینک پشت زد به قلب اخوی بنده رو کشت. این عینک پشت یعنی پشت عینک، اضافه اونجا اضافه اضافه مضاف و مضاف الیه برعکس اومده، اینجا نه، اینجا از باب مضاف و مضاف الیه نیست. هم شرعی های شما بوده های احسانی. این از نوع مضاف و مضاف الیه، این المعدوم المطلق، اون چیز این النفی المطلق، نفی که این صفت دارد مطلق است، نه نفی چیز مطلق بعد المطلق. نه خب و قولنا بلا اخبارن، چون شعر اینجوریه، شعر این عن نفی مطلق بلا اخبارن لعقل نقتدار عن تصورا عدمه و عدمه و غیره و یخبرا عن نفی مطلق بلا اخبارن. بلا اخبار سلف یعنی میچسبه لقولنا عن یخبرا، میکسته به ان یخبرا، یعنی خبر بده از معدوم مطلق به چی؟ به این که لا یخبرو ان، به این که ازش خبر داده نمیشه. خبر بده از نفی مطلق به چی؟ به چی خبر بده؟ خبر از نفی مطلق چی باشه؟ لا اخباره، هیچ خبری ازش نیست. ول معدوم مطلق توضیح میده، ول معدوم مطلق لا یخبرو ان اصلا، اینجوری خبر بده، خبر بده که معدوم مطلق خبر ازش داده نمیشه مطلقا. و هازا اخبارون ان بلا اخبار، خبر میده از معدوم مطلق به چی؟ به این که لا اخبار ان، خبری ازش نیست. چرا اونم میشه واب حالیه بگیر و نقطه رو از نظر چیزی غلط گذاشته. شما کتابات اونجوری، کتابای ما به نظر حرف آقای احمدی بهترم میاد. واب حالیه بگیریم، منم تو بحث خودم که نوشتم اینجا حال گرفتم، حالیه بگیریم واب رو. اگه واب حالیه بگیریم از نظر ادبیاتی، نقطه‌ای که این کتابا گذاشتن بعد از ان یخبرا غلطه، چون واو حالیه بعد قبلش نقطه نمی، یعنی اینجوری میشه این اقتدار نفس داره که خبر بده از نفی مطلق به چی؟ بلا اخبار، در حالی که معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه. و هازا اخبارون انهو بلا اخبار،
بازم در حال
خبار، بباره حال رو حال. خب این از اشکال شبهه سوم، شبهه چهارم و ان یخبرن، و این که ذهن ما این اقتدار رو داره که خبر بده به امتناع ان شریک الواری، بده شریک الواری ممتنع فیقول و بگوید نفس شریف حضرت عالی شریک الواری ممتنه. ما اینکه روشن حالیه ان الاخبار عن الشيء يتوقف على تصوره. این ها مطلبی است که تحت عنوان مقدمه سوم بیان کردیم که مطلب بسیار خوبی است. اخبار از شيء متوقف بر تصورش، یعنی وجودشه. تا تصور نکنید، تا بهش وجود نبخشید، نمیتونید ازش واقعا بگید. پس شریک الواری موجودان لعجل انه موضوعون و اما ممتنعون لعجل انه شریک الواری. خودتون گفتید و کل ما یتقرر فی عقل او وهم، هر چه در عقل جای دارد، هر چه در عقل تقرر پیدا میکند او وهم، فهو من الموجودات. سابق بر این گفتیم یادتون رفته یقینا یا هم به صحت، این چه وهم و عقل فرقشون چیه؟ احسن، پس یادشون نرفته آقای احمدی. عقل مدرک کلیاته، وهم مدرک جزئیاته. پس هر آنچه در عقل می آید یا در وهم، مراد اینه چه قضیتون کلیه باشه چه قضیه جزئیه. بله غیره. وهم در مقابل ظن و شک و اینا میگی واهمه، نه همون میشه مدرک معانی جزئی، مدرک معانی جزئی و مدرک معانی اون محسوس تا میشد صبر جزئی، معانی دیگه غیر محسوسه نمیاد. ما آقای پنج تاست. یکیش که میشن حس مشترک، حس مشترک مدرک صبر جزئی است. اینا میره کجا ضبط میشه؟ تو خیال. واهم مدرک معانی جزئی است، دیگه محسوسه نذاری، چون معانی که گفتیم خودش محسوسه رو کنار میزن. معانی جزئی است، این میره کجا جذب میشه، کجا ضبط میشه؟ تو حافظه. بعدم همه اینا توسط قوه به نام متخیله تصرف درش میشه. این که الان میگیم واهمه، این اعم از صور جزئیه و معانی جزئیه به این نوع اعم. و کل ما یتقرر فی عقل او وهمن و هو من الموجودات، چه قضیه جزئیه چه قضیه کلیه، هر چی تصورش میکنید بالاخره موجود و چون موجوده یحکم علیه بالامکان، باید حکم به امکان بش بکنید. بگید ممکنه، لا بل امتناع، نمیتونید حکم به امتناع بکنید، نمیتونید بگید الموجود و ممتنعون، باید بگید الموجود و ممکن. و ثابتن بالجر بخون، ثابتن بخون، ثابتون نخونی. و ثابتن اینجا شبهه پنجم شروع میشه. و ثابتن ای یخبر به ثابتن، خبر داده میشه به ثابتن، فی ذهن و لا ثابت فی ذهن ان شیء. این ان شیء متعلق به چیه؟ به یخبرو. یا کدوم یخبرو؟ یخبرو مقدر، چون یخبر تو بیت شعر نداریم، تو متن داریم یخبرو. این یخبرو به المقدر، این یخبرایی که در شعر مقدره، ولی تو متن ما که مقدر نیست، اومد موجوده. توضیح میدم، ای این بیت نداره، بیت بالایی داره. نکنید لعقل نقتدار ان تصورا عدم و غیره و یخبرا ان نفی مطلق بلا اخباری و به امتناع ان شریک الباری و ثابت فی ذهن و لا ثابتی فیه عن الشیء و لا تعابدی. این نداره، اون یخبرا ما جملات بالایی. و ثابت ای توضیح میدن، یخبر خبر داده می شود، یا اگه عقل ما باشه که میشه یخبر، علا سبیل الانفصال الحقیقی، منفصل حقیقیه. منفصل حقیقیه یعنی شق ثالث نداره، قابل جمع نیست، شق ثالث هم نداره. منفصل حقیقی یعنی چیزی که هم مانعت الخلو هم مانعت الجمع، نه دوتاش با هم جمع میشه نه هم رفع میشه. بذار در منفصل حقیقیه باید طرفین نقیضه این بشه. انفصال حقیقی تو منطق خوندید. خبر داده میشه بنابر به صورت منفصل حقیقی عن الشیء، به چی؟ به عن الشیء، اما صاحبتون به ذهن او لا صاحبتون به ذهن، لا صاحب به تف ذهن، اما صاحبتون او لا اعراب صاحبت چیه؟ بس اعراب نمیگه اصلا، اعرابشون
ثابت قبل
داشت، یعنی مثل خودش رو هم رفته چیز میگیره، اعراب میگیره.
نه
لا اصلا آمیش سینه، اصلا وقتی میگید انسان و لا انسان، لا انسان اینجا چیه؟ اعراب میگیره؟
انسان اعراب خودشو میگیره، لا
انسان نه، انسان که میتونه بگیریم لا انسان،
سین
وقتی سعی
از ذبیانی، سین که
عامل
نیست، نه
عامل است
نه
معموله، نه این لا اون لا نیست، این لا میاد وارده در کلمه میشه،
معنای نفس رو وارده،
یعنی اساسا لا انسان قدش میشه یک کلمه، لا اساسا جزء کلمه میشه، نه غیر نمیشه. بله؟ حالا به حال اونی کلمه میشه به ثبت شر را اسمه، یه جمله هست اما اسم تعبت شر را، تعبت شر را الان میشه، اون وقت راجع به همین هم همونجا تو سویتی نگاه بکنید، ما که یه ذره دوریم ازش، هم میتونید اعراب بدید هم میتونید همینجوری به کار بدن. خب ولی ممکنه تو فلسفه هم بالاخره اینجا که این بدبخت های بیچاره ها که از اسلامیت دور نشدن که، خب این هم عبارت، لذا لا ثابت خودش میاد، اما ثابتون اینجوری بود فرض کنید میگفتیم اما ثابتون او قائمون، این هم میشه او لا ثابت، یا ثابت است در ذهن یا لا ثابت است در ذهن. ترکیب مرزی مثل چی؟ مرکب مرزی مثل به علبک، به نظرم مرزی مثل به علبک، اون وقت خود چیزش از نظر عددی چی میشد؟ میشد
اونا چون دوتا سوابه مرزی 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 هم علمه هم
مرکبه
میشه
غیر
منصرفانه،
دیگه سبب
بیشتر نداره،
دیگه منصرف هم. خب پس اگر شد به حرف خودمون که بگه حالا خیلی یعنی
راهی یکی از
مواردی که کانه، من فکر کردم خیلی از غیر منصرف درست کنه،
یکی از
مواردی
که کانه و چیز تلد میشه
همینجا نیست، اما ان یکون چرا؟ برمه ما ان یعنی ثابتن بخونی؟ اما هو بر ثابتن بخون؟ مشکل نداره که اما ثابتون به ذهن او لا ثابتون به ذهن ما استدعا ازاله. خب رجوع کنیم دیگه دم بسید، در حالی که این مطلب یعنی اینی که زالک یعنی اخبار به ثابت و لا ثابت، این اخبار استدعا میکنه، طلب میکنه تصور ما لیس به ثابت به ذهن را تصور باید بکنه تا بتونی راجبش خبر بدی. چرا؟ چون میره در حقیقت منتقل حقیقیه، اینا میرن درون موضوع میشینن، یعنی میگید اشی اما ثابتون اولا ثابت، باید موضوع تصور کنی، شی حکم تصور کنی یا هست یا نیست، پس این در حقیقت وارد در حکم شما میشه، باید حتما راجبش تصور کنی، تصور ما لیس به ثابتن در ذهن تصور بشه. خب تصور در ذهن المستلزم، این المستلزم صفت تصوره، تصور ما لیس به ثابت مستلزم لثبوت ای به ذهن، این که ثبوت پیدا کنه به ذهن، پس لا ثابت است از اون طرف چی شد؟ ثابت شد. تازه از حرم ما ذکرنا، این عبارت معلوم شد، عبارت هی پردست و گیری بودا، اینا از شیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابت فی الذهن، همه شکیه فیض حرم ما ذکرنا ان فی هذه کلها در همه اینا تناقضن و تعافتا، یه تناقض و تعافتی هست، اما این به حسب ظاهره، تناقضن و تعافتن به حسب ظاهر. حالا فاشرنا الى ان لا محذور فی ذلک، به قولنا بلا تعافتن ای فی کل واحده، یعنی در همه این پنج مورد تعافتی نیست. اشاره کردیم به اینکه معذوری نیست فی ذلک، یعنی در این در همه این موارد به چی؟ بلا تعافتن. این اومدیم در ازدهای بحث آوردن، گفتم و ثابتن فی ذهنه و لا ثابتی بیه عن شیعه بلا تعافتی. این بلا تعافت رو میخوام بگم این آخری نزنی، چون آخرین بیت سوم اومده فی کل واحدنه، تو همه گذشته ها. خب حل قضیه چیه؟ حل قضیه همین حمله اولی هم دوشایی که به ذهن مبارک رسید، دوباره تکرار میکنیم همون مطلب. فقط یک نکته مهمی تو حمله اولی هم دوشایی وجود داره، من یادم پارسال که بحث حمله اولی هم دوشایی میکردیم اینو خیلی بهش اشاره کردیم، یعنی اواخر بحثش، چون 3-4 روز یاله یادم نیست تو کدوم یکی از بحثا بود تو ذهن چه قرعه‌ای بود که به این بحث رسیدیم و طرحش کردیم، اینو اشاره کرد تو بحث وجود ذهنی، اون شبهات معروف وجود ذهنی اونو مطرح کرد. حالا نکته ای که اینجا داره، دقیقا نکته ای که اونجا داشته اینجا اشاره میکنیم و همه رو حل میکنه، دقت کنید چون اونجا تقریرات وجود ذهنی حمله اولی هم شاید مختلف باشه، ما از این زاویه داریم بحث میکنیم. در حمله اولی حمله چی چیه؟ مفهوم. حمله شایع، حمله مصداق. نکته مهمی که وجود داره اینه که در حمله اولی شیء به زنگاه تفاوت حمله اولی و حمله شایع مفهوم مصداق نیست. به ظاهر درسته، ولی به زنگاهش این نیست. به زنگاه حمله اولی و حمله شایع تفاوتشون در اینه که در حمله اولی شیء مصداق خودش نیست. این نقطه مهم میشه. این که بگیم مفهوم مصداق حرف درست نیست، ولی باید این توجه بکنیم که تمام هویت حمله اولی اینه که کلمه‌ای که میآید خودشه، مصداق خودش نیست. اگه اینو درست درک بکنیم بسیار مسئله راحت میشه. انسان انسان است، به چه حملی؟ اولی. انسان مصداق خودش نیست، انسان مفهوم خودش هم نیست، انسان خودشه، انسان انسانه، انسان مصداق خودش نیست. هر جا میگیم حمله اولی یعنی داریم میگیم ایها الناس بدانید ما داریم پیرامون این مفهوم صحبت میکنیم، اما این مفهوم مصداق خودش نیست. مثال معروف حمله اولی حمله شایعه جزئی 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 کلیست. وقتی میگیم جزئی جزئی یعنی چی؟ یعنی جزئی تعریفش چیه؟ ما لا یستغ علی کثیرین. جزئی جزئی است به حمله اولی نشایه. یعنی چی؟ یعنی جزئی خودشه، اما نمیخوایم بگیم این جزئی که موضوع واقع شد مصداق برای خودشه.
حالا هم بگیم در جزئی میشه گفت به حمله شایه،
جزئی کلیست به حمله شایه، چون سرقه بر خیلی چیز هم کنه. جزئی 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 جزئی
نه، اون این جزئی که در عالم خارج هست جزئی،
جزئی خارج در عالم خارج هم جزئی کلیست. لفظ جیم زیه یه هر میگه وقتی میگیم جزئی جزئی است داریم میگیم داریم راجع به مفهوم صحبت میکنیم. اون وقت به زنگاهش که میگفتم نکته مهم نیست که بهش توجه بکنی، چون میدونم این تو معمولا تو ذهنها نیست، این که و این حلال مشکلاته، چون حمله اولی همیشه آدم ممکنه بر دوستان پیش نیاد، میگید حل میشه قضیه، بعد فکر میکنه آدم حل شده، بعد خیلی جاها یه همونه یه جاهایی حلال مشکل حل نمیکنه، یه جاهایی میخوره میگه خب باشه چه اشکال داره، نکته به زنگاش کنید به این توجه بکنید. و اون این که در حمل اولی ما پیرامون اون چیزی صحبت میکنیم که مصداق خودش نیست. اگر پیرامون چیزی صحبت میکنیم که مصداق خودش نبود، این حمل اولی است. وقتی میگیم جزئی جزئی است، نمیخوایم بگیم جزئی که تو موضوع واقع شده، این مفهوم جزئی است، اما جزئی مصداق جزئی نیست. اگر راجع به مصداق صحبت کنیم وارد دایره انبشاعی شدیم. مثال دیگه، قضیه است. این که قضیه نیست که، قضیه باید نسبت داشته باشه. قضیه به تشدید، این قضیه نیست. قضیه قضیه است بل حمل اولی. اما نمیخوایم بگیم این که الان داریم به کارش میبریم که مفهوم قضیه است، این مصداق برای قضیه است. بذارمش هم برداریم. نقطه‌ش هم اینجاست، یعنی بزنگاهش هم اینجاست که بدونیم مفهوم برای خودش مصداق نیست. انسان مصداق انسان نیست. زید مصداق انسان. هیچ چیزی مصداق خودش نیست. هیچ چیزی مصداق خودش نیست، هر چیزی خودشه. بخاری مصداق بخاری نیست، بخاری بخاری است. انسان مصداق انسان نیست، انسان انسان. کلی همه چی، حالا که طبعا تو جزئیات که نمی، تو کلیات که اصلا مصداق راه ند. یعنی علی اسلام عهد میگیری؟ نه، ما داریم از راجب این از جزئی صحبت میکنم.
ما مثلا کلمه جزئی نیست، یا خیلی از جزئی یا مفهوم جزئی مرادمونه که وقتی جزئیون صادر میشه.
نه، اون از جزئی که به کار میبرید یا علی اسلام عهد میگیرید، علی اسلام استقراق میگیرید، میخواید بگید جزئیات عالم جزئی هستند، اونا اصلا تو این محل بحث ما نیست. ما وقتی میگیم جزئی جزئی است، دیدی داریم میگیم
همشایه
میگرفتن، این مثال همشایه میگرفتن، جزئی
کلیست همشایه،
جزئی جزئی کلی همه اولی میگرفتن، مثلا جزئی یعنی مفهوم جزئی کلیه.
چون که یعنی محمول رو حمله بر مفهوم موضوع
کرد، نه بر مثال موضوع. جزئی کلیست همشایه، اولیه، چون که این محمول جزئی کلیست همشایه، یعنی این لفظ کلیست. چون راجع مصداقش داریم صحبت میکنیم، این مصداق برای کلیست. باز نگاه کنیم، جزئی جزئیست حمل اولیست، جزئی کلیست حمل شایعه.
اشتباه میکنم بین حمل اولی و حمل شایعه، یا موضوع به حمل اولی و موضوع به حمل شایعه.
ما الان داریم حمل صحبت میکنیم،
حمل اولی که مثلا ما گفتیم، خود شما تمام موضوع حمل اولیه. این که شما تعریف میکنید حمل اولی و حمل شایعه صنایعی، خود اما اون چیزی که کتاب الان مطرح کرده برای هر دو مشکل با خارج داریم، موضوع به حمل اولی و موضوع به حمل شایعه
تفاوتش چیه؟
موضوع به حمل اولی یعنی این کلمه که موضوع در قضیه واقع شده، مراد ما مصادیقش نیست، مراد ما مفهوم خودشه. اما موضوع به حمل شایعه یعنی اگر ما یک کلی رو موضوع قرار داریم، مصادیقش منظوره. حالا حمل اولی و حمل شایعه یعنی هم کردن خبر و موضوع قضیه و خود مفهوم موضوع قضیه، هم کردن خبر در مصادیق موضوع قضیه.
اون تعریفی
شما
میفرمایید
که موضوع به
حمله
اولی، موضوع به
حمله اولی، خب موضوع به حمله اولی یعنی میگید موضوع در قضیه ای که به حمله اولی قضیه است. حالا بیایید ببینم من مطلبی که میگید اونی که الان داره، اما هم گفتن تو شروعش هم نگاه کنید، مرحوم آملی آیه متحرین ها تو ایزایل این بحث دارن، اینه که این قضیه وقتی شما در رابطه با موضوع صحبت میکنید که این در دارید مفهومی رو در عنوان موضوع قرار میدید، که این مفهوم رو به عنوان که مصداق برای خودش نیست قرار میدید، این رو بهش میگه حمل شایعه. این هم حمله اولیش. اما اگر این رو قرار میدید در اون در مصداقی به اون جایی قرار میدید که خودش رو مصداق برای خودش میگیرید، اینو میگه به حمله شاید. ممکنه تعبیر حضرت عالی بیاد جای کتاب این رو تعبیر کنه، یعنی بگه موضوع به حمله اولی موضوع به حمله شاید، به این تعبیر رو بیاره، یعنی بگه ما به کن حمله شاید و حمله اولی که میریم به این صورته که موضوعات حمله اولی مفاهیمن، چون مفاهیم موضوعات حمله اولی هستن تعبیر بکن ازش به موضوع به حمله اولی، یا بگه موضوعاتی که در معمول در جملات شاید به کار میرن در حمله شاید به کار میرن مصادیق به کار میرن، در نتیجه میرن مثلا زیدون انسانو که این مصداق برای انسانیته، این رو میبریم به عنوان موضوع برای حمله شاید قرار میدیم، بیاد این رو تعبیر بکنه، این تعبیر ممکنه وجود داشته باشه. اولا پس ببینید مطلب شما بگید اینه کجا منطق داره کجا داره.
مثال
داره که همون عجوزی و کلیون رو اینجوری گفته، عجوزی و بالحمد الاولی کلیون و حمل شایع، یعنی جزئی و حمل اولی مفهوم جزئی. این برده تو عقد الوقت نگاه کنیم، این ما هر قضیه ای رو گفتم فردا بحثش رو باز باید بکنیم. یه بحثی داره مرحوم نایم اینجا که آقای اینجا بحثی خواستم نمیخواستم بازش بکنم، ولی شما فردا بازش بکنم، که اساسا قضایای حملیه ما بر میگردد به قضایای شرطیه یا نه. این از شیخ انصاری شروع شده، آقای علامه آقای مطهری میگه این مرحوم شیخ این رو از حاجی گرفته و حاجی این حرف رو اومده گفته، علامه گرفته، شیخ گرفته، شیخ هم شیخ انصاری، شیخ گرفته، شیخ توسعه داده، این مبحث رو آورده به اصول، آقای نایمی همینه گرفته و بازش کرده که میگه تمام قضایای حملیه بازگشت میکنن و قضایای شرطیه، و بعد گفته قضایای حقیقیه که ما در منطق به کار میبریم بازگشتش به قضایای شرطیه هست. یعنی وقتی میگیم این زیدان موجودان، میگیم کل ما کان زیدان صحابه موجودان، در نتیجه هر قضیه حملیه ما یعقد الوضع پیدا میکنه، یعقد الحمل، عقد الوضع یعنی آن چیزی که در گره درونی وضع موضوعه، عقد الحمل یعنی پیوند و گرهی که بین موضوع محمول ایجاد میکنه. اون وقت این عقد الوضع و عقد الحمل دو تا گره میشه، چون دو قضیه میشه هر کدوم از اون دو تا میتونه حمل بشه. کل ما کان موضوعن، کل ما کان زیدن، این هم شایع میفته. عقد این بیانی که شما میگید به این میشه، میشه موضوع به حمل اولی، یعنی عقد الوضع امون حمله اولی میشه، حتی این میشه مشاهده در حقیقت کلو ما کان زیدن، یعنی کلو ما کان مصداقن به زیدن، این میشه چون میشه مصداق میشه به حمله شایه میشه. بعد گره دوممون به حمله اولی حمله دوم چیه؟ برمیگرده به این که تو عقد الحمل ما، یعنی بین این موضوعی که تصور کردید که عقد الوضعی در درون خودش داره با محمولی که میاد، این گره دوم چه پیوندیش؟ درسته؟ تحریری که میکنید این بلکل این رو آقای علامه قبول مرحوم متحریر قبول نداره، میگه شیخ الرئیس غلطه و میگه بنیان یک غلط گذاشته شده، وارد اصول شده، قضایای حقیقیه اومدن گفتن که اساسا احکام شرعیه بر مدار قضیه حقیقیه جعل شده و این بلکل غلطه، ما اساسا به هیچ عنوان قضایای حملیه ما بازگشت به قضیه شرطیه ندارد، قضیه حملیه به هیچ عنوان قضیه شرطیه نیست. اینجور نیست که ما هر قضیه حملیه رو برگردونیم به یک عقد وضع به این معنی که شرطیش بکنیم. حالا در هر صورت بخاطر این بحث ما اینجا عبور کنه، اونی که شما نقل بکنید الان بحثتون اینه که میگید ما در درون هر موضوع، اونی که حداقل من در زامون ظاهری حرف شما رو در میارم اینه که هر قضیه ما یک پیوند عقد الوضعی داره، این همونی میشه که میشه شما الان تعبیرتون اینه که موضوع به حمله اولی و موضوع به حمله شایع. یعنی این موضوع که راجع به صحبت میکنیم، آیا این موضوع به حمله اولی یعنی مصداق مفهومشو دارید میگید یا به حمله شایع یعنی موضوع مصداقشو دارید میگید؟ وقتی میگید الانسان و انسانون، دارید میگید انسان و الانسان یعنی چی؟ یعنی کل ما یستق علیه الانسان، این همه شایع. اما میگید الانسان انسانون الانسان یعنی کلو دیگه نمیاد المفهوم الانسانیه، این میشه عقل الوضع شما. در درون عقل الوضع شما میتونید عقل الوضع رو به حمل اولی لحاظ کنید، میتونید عقل الوضع رو به حمل سایه لحاظ کنید، درسته؟
نه با هم به شایه از جزئی و کلی و میشه به هم لعبه.
یعنی میگن اگر به دایره مفهومی جزئی نگاه بکنیم جزئی کلی، اما از جزئی و جزئی اون اگر به مسائل شبه بکنیم میشه هم به شایه.
خب این
نیست دیگه، الجزئی و جزئی اون یعنی اینکه شما دارید میایید میگید جزئی اتحاده مثل الانسان و انسان هم.
اینطور
هم
که شما
میگه
درسته، اما
اگه نمیشه هر دو طرف قضیه درسته
چرا باید
هر انسان به این بیان حالا ما داریم بیان شیخ و رئیس هم میکنیم، یعنی بیانی که حاجی برش استوارا و بیانی که نه بر منطق زدید شما اومده، شما میبرید میتونید ببرید تو عقد الوضع رو بشکنید، همین که میگی تعبیر کنید تو هر قضیه عقد الوضع رو عقد الوضع، اگه عقد الوضع رو شکندید و درش نسبت رو برقرار کردید بازش. فقط سوال اساسی اینجاست که آیا میتونید تصور کنید که جایی موضوع به حمل اولی باشه هم به حمل شایه؟ مثل؟
الجزئی و کلی، میگم الجزئی و به حمل اولی، کلی و به حمل شایه.
این یعنی مفهوم،
یعنی جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، نه مسئله.
خب
مفهوم جزئی
مستاق برای اون. خب حالا از اون ور بشکنی بیایید بگید از اون ور بشکنی ببینید یه مستاق پیدا کنه که حمل اولی بشه.
نمیشه.
اصلا تبیین قضیه که مثلا میشه یکی این یه تبیینه برای اینه، اما اونی که خود ملا صدرا گفته و مسئله است اینه که برمیگرده رو عقد الحمل میاره، اصلا پیوند عقد الوضعی بهش نگاه نمی کنه، لعلا به خاطر اینکه میگه قضای حمدی به قضای شرطیه بر نمیگرده، اساسا شما بردید نسبت رو تمام حمل و وضع رو بردید تو دل قضایای کجا؟ عقد الوضع. یه مورد پیدا کنید که نسبت عقد الحملتون حملی و شایعه باشه، دارید؟ نه، تمام تصورات بس تو عقد الوضع، یا عقد الوضع قضیه یا حمل اولی میگید یا حمل شایعه، در حالی که اون نسبتی که سرور متعلم که واضح این بحث رو براش قرار داده پیوند عقد الحملی نظریه رو مورد اشاره قرار داده، نه پیوند عقد الوضعی. حالا جوابش به ما نتو فرده شد.